دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. خیلی متشکریم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده این شبکه رادیویی. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، روز شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید در پناه خداوند مهربان باشید. خدا رو شکر میکنیم امروز هم فرصت پیدا کردیم در قالب برنامه رویداد همراه شما باشیم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم در یک ساعت پیش رو خدمتگزار شما این با برنامه رویداد رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پرم کوتاه ماست. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگوست. این دوتا پل ارتباطی به صورت مستقیم در اختیار شماست برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یه نکته اگه دارید با ما مطرح کنید. و اما مهمترین عناوینی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت: تداوم حملات ترکیه به شمال سوریه، شکایت گندمکاران از دولت به سازمان بازرسی برای قیمت‌گذاری نامناسب گندم، و طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی از کشور توسط مافیای دارو. و موضوعات دیگری که در بخش‌های مختلف برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
انعکاس
ساعت 12:02 است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی از کشور توسط مافیای دارو موضوع این بخش از برنامه رویداد هست. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت از سالی و همکاران محترمتون، همینطور از زن شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، این طرح بر چه اساسی قرار هست دنبال بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان تحصیلات حکومتی برخورد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست و بخشی از این کالاهایی که قاچاق میشه، چه قاچاق وارداتی و چه قاچاق صادراتی، بحث دارو هست، طبیعتاً ورود به این امر جزو وظایف اختصاصی ما هست و طبیعتاً هر موردی رو که ضرورت ایجاب بکنه و یا احیاناً گزارشی در این خصوص به ما برسه حتماً موضوع رو بررسی میکنیم و برخورد میکنیم. اون چه که تا الان ما شاهد بودیم بیشتر بحث قاچاق کالا از خارج به داخل بوده، اما مدتی هست که متاسفانه شاهد قاچاق کالا از داخل به خارج هستیم، به لحاظ این که خب اتفاقاتی که در بحث ارز افتاد و ورود کالای قاچاق به کشور یه مقداری در واقع مقرون به صرفه برای برخی از قاچاقچیان نبود، اقدام جدیدشون خروج کالاهایی است که عمدتا داخلی است و تولید داخل هستند. و یا احیاناً با ارزهای 4200 تومانی وارد کشور میشه و به صرفه هست برای اونها که در کشورهای مجاور ما اونها رو قاچاق بکنن. به همین خاطر یکی از اقلامی که به شدت مهم هست هم برای ما و هم برای جامعه، بحث دارو و سلامت و درمان مردم رو تحت شعاع قرار میده. از این بابت متاسفانه گاهی شاهد قاچاق دارو از کشور هستیم و همین امر باعث شده که خیلی جدی موضوع رو بررسی بکنیم و چنانچه تخلفات تو این زمین مشاهده شده اونها برخورد بشه.
خیلی متشکرم. و این که الان چه گروهی دنبال قاچاق دارو از داخل به خارج از کشورن؟
ببینید، برای قاچاقچی خیلی تفاوتی نمیکنه که به قول معروف چه کالایی رو قاچاق بکنه. معمولا اینها از یک فضایی که در جامعه وجود میاد، خب اون به اصطلاح عمالشون هم کسانی که در بحث اقتصادیشون کارها رو دنبال میکنن، بررسی میکنن و فضا رو برای هر کالایی که مناسب ببینن نسبت به قاچاق اون اقدام میکنن، هم قاچاق وارداتی هم قاچاق صادراتی. لذا در برخی از موارد خب ما شاهد این هستیم که برخی از داروهایی که در داخل تولید میشه و یا ما با عرض 4200 تومانی از خارج خریداری میکنیم و وارد میکنیم، اینها به شدت مورد نیاز کشورهای همسایه ما هست و با چند برابر قیمت امکان فروش این کالا در اون کشورها هست. از این بابت موقعیت رو مناسب ببینن، دارو اگر از دارو مثلا امکانشون نبود میرن سراغ کالاهای دیگه. خیلی به قول معروف امکان این که تقسیم بندی بتونیم بکنیم که بگیم مثلا فلان گروه فقط دارو قاچاق میکنه نیست. کار قاچاق چه قاچاق کالاست فرقی هم نمیکنه که به چه سبک و سیاقی باشه.
و این که پیگیری هم شده، مشخص شده حالا اشخاصی که دنبال قاچاق دارو از کشور به خارج هستن، حالا چه داروهایی که حضرت عالی اشاره کردید با عرض 4200 تومانی وارد شده و چه داروهایی که در خود کشور داره تولید میشه که تعدادش هم کم نیست.
بله.
و شاید اصلا ما هنوز نرسیدیم به اون میزان از تولید که بتونیم کاملا نیازهای داخلی رو برآورده بکنیم. الان مشخص شده که کیا دنبال این صادرات یا این قاچاقن؟ یا پیگیری شده؟ پرونده‌ای براشون تشکیل شده؟ معرفی
بله،
شده؟
پرونده‌هایی تشکیل میشه معمولا و از خواهم که رسیدگی میشه در هر دو موردش. عرض کردم هم قاچاق واردات دارو هم قاچاق در بحث صادرات دارو، معمولا پرونده‌هایی به طور معمول در عرض کنم که سازمان تجهیزات حکومتی تشکیل میشه. پرونده شاخصی فعلا نداشتیم به لحاظ نظارت شدیدی که داره میشه، امیدواریم مجال پیدا نکنن که چنین اقدام بکنن، ولی این هوشیاری باید باشه که اونها از به قول معروف خلاهای قانونی و یا خلاهایی که در بحث نظارتی هست گاهی در مرزها استفاده نکنن، چون خب بالاخره وقتی فرد بنای بر قاچاق کالا داره دیگه تمام اون چه که مورد نیازش هست از تبانی و همکاری با کسانی که در سر کار این کار هستن تا بحث مخفی کردن و ارسال و امثال اینها هماهنگی میکنن. خوشبختانه پرونده خاصی یا خیلی شاخص سال نداشتیم، ولی این نظارت رو تشدید میکنیم که شاید این قضیه نباشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر سلمانی عزیز، وقت شما بخیر، خدا نگهدارت،
زنده
باشید. در خصوص طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی از کشور توسط مافیای دارو گفتگو کردم با دکتر محمد علی اصفهانی، رئیس مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.
تازه های خبر.
سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی گفت منظور رهبری از سخنانشان در دیدار با فرماندهان سپاه تعقیب کردن امنیت فراتر از مرزهای ایران است. بنابراین امنیت پیدا کردن جمهوری اسلامی مساوی است با ناامنی محیط تصمیم گیری آمریکا. سعدالله زارعی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی با اشاره به وضعیت نارامی‌های اخیر عراق رادیو گفتگو عنوان کرد: امروز شرایط در منطقه خاورمیانه به گونه است که نمیتوان امنیت را مقوله‌ای دانست که تنها بتوان آن را در داخل مرزهای کشور تعریف کرد، بلکه امنیت یک مسئله به هم پیوسته است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست برای اینکه بتونید با همکاران ما در ارتباط و در تماس باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز، در خصوص تداوم حملات ترکیه به شمال سوریه و واکنش‌ها به این حملات می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
خدمت جناب عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، چه عواملی در تشدید شرایط در شمال سوریه تأثیر گذارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نباید این نکته رو فراموش کنیم که خروج یک دفعه امریکایی ها از این منطقه و چراغ سبزی که امریکایی ها به ترکیه دادن برای یک حمله همه جانبه و غیر همسو با همه توافقات و منشور سازمان ملل، بله، متاسفانه این اتفاق رو رخ داد. نه، این نکته حائز اهمیتی که ترکیه اعلام میکنه به دلیل مشکلات امنیتی که در خاک خودش دارد مجبور شده این حملات رو به کشور همسایه و در بخش در حقیقت شمالی این کشور انجام بده و به نام ایجاد امنیت در خاک خودش داره یک کشور مستقل و صاحب کرسی در سازمان ملل متحد رو مورد تجاوز رسمی قرار میده و یک پارچگی ارضی او رو در حقیقت خدشه‌دار میکنه و قطعا و یقینا سازمانهای بین المللی نسبت به این مسئله وظیفه مصرحی دارن که متاسفانه در این ایام انجام ندادن.
و اینکه واکنش ها به اقدام ترکیه چطور ارزیابی میشه از نگاه شما؟
متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل نتوانست یک بیانیه در این خصوص صادر بکنه به دلیل اختلافاتی که در اونجا وجود داره و در حقیقت حرکاتی که در حال حاضر از شورای امنیت سازمان ملل در اتفاقات این گونه مشاهده میشه بی تفاوتی اعضای این شورا نسبت به مسائل انسانی در نقاط مختلف کاملا مشهود است.
خب این که الان تو مقاطع مختلف، نه در خصوص ترکیه، در خصوص قدرت‌های بزرگ هم کاملا مشهود بوده و اتفاق تازه و جدیدی نیست. حالا در خصوص ترکیه شاید از همونطور که از سوالی اشاره کردید یه مقدار عجیب و غریب هم باشه. حالا اگر کشوری مثل آمریکا خدای نکرده چنین موضوعی براش اتفاق بیفته، سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نمیده به دلیل اینکه خب همه بودجه سازمان ملل داره از طریق آمریکا تامین میشه و خب مقر اصلیش هم در آمریکاست. اما راجع به کشوری مثل ترکیه چرا سازمان ملل و به هر حال نهادهای دیگر بین المللی هیچ واکنشی نشون ندادن؟
خب به دلیل اینکه در حال حاضر آمریکایی‌ها نسبت به این مسئله کاملا موافق هستن، چون طرف مقابل ترکیه کشور سوریه ای هست که امریکایی‌ها و بسیاری از همراهان اونها علاقمند نیستن این نظام سیاسی فعلی در اونجا وجود داشته باشه.
بله.
بنابراین تصورشون بر این هست که هر چقدر بتوانن اونجا رو ناامن بکنن، هر چقدر که توان ارتش سوریه در نقاط مختلف در حقیقت صرف بشه، شاید بتوانن در اقدامهای بعدی و حرکتهای بعدی تروریستهایی که امریکایی ها مورد حمایت هستن، از جانب امریکای مورد حمایت هستن، بتوانن اقداماتی رو انجام بدن که در طول 8 سال گذشته انجام نشده.
یعنی اونها از این فرصت هم دنبال استفاده های تبلیغاتی برای خودشون هستن؟
تبلیغاتی، حتی اونها دنبال فرصت های امنیتی در برای خودشون هستن و اونها بتوانن حتی شرایط رو در این منطقه به گونه ای برسانن که درخواست از امریکایی ها بشه که به منطقه برگردن و پایگاه های خودشون رو مجددا احیا کنن.
بسیار. آقای دکتر صدرالحسینی، این سرشاخ شدن ترکیه با اتحادیه اروپا تو این مسئله هم جای تأمل داره. به اعتقاد شما ترکیه دغدغه‌ای از این بابت نداره؟
من به نظرم میاد در حال حاضر در ترکیه یک توهم خود بزرگبینی وجود داره که با استفاده از عواطف انسانی در خصوص آوارگان در طول حداقل 3 سال گذشته مبالغ قابل توجهی رو ترکیه توانسته از کشورهای اروپایی دریافت کنه و برای این اقدام هم قطعا و یقینا برای حفظ تعدادی از زندانیان عضو داعش که اروپایی هستن مجددا درخواستهایی رو خواهد کرد و برای مدتی به عنوان در حقیقت پشتوانه مالی برای خودش تأمینی رو خواهد کرد. خب این نشان دهنده این است که در این ایام گذشته اروپایی ها نسبت به ترکیه نتوانستن یک تصمیم قاطع و مشخصی رو بگیرن. از یک طرف او رو در میان زمین و هوا نگه داشته بودند برای اینکه عضو اتحادیه اروپا بشه و از طرف دیگر اونها به دنبال این موضوع بودند که بتوانن از ترکیه در مقابل در حقیقت حرکت ها و اقداماتی که در منطقه غرب آسیا میشه استفاده کنن، همان گونه که با گسیل تروریست های خودشون از نقاط مختلف به ترکیه و از ترکیه به سوریه چشم ها رو بسته بودن و سکوت کرده بودن.
بله.
به نظرم این بهایی است که امروز اروپایی ها در مقابل سکوت مرگبار خودشون در خصوص تولید، زایش و اقدامات داعش دادن و در حال دادن این تاوانی هستند که در حقیقت به دلیل اون عدم تحرک لازم در زمان لازم بود است.
بسیار متشکرم از شما دکتر صدر حسینی.
تشکر میکنم.
متشکرم. در خصوص تداوم حملات ترکیه به شمال سوریه گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. ساعت 12:16 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. شما میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو از طریق وبگاه ایران صدا .ir روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و در طول 24 ساعت شبانه روز شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید و در جریان برنامه‌ها قرار بگیرید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم 24 ساعته در اختیارتون است. از هر کجای کشور 162 رو شماره گیری بکنید، بدون نیاز به کد شما مستقیما با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهید کرد. اما بریم مجددا سراغ خبرها. قادری فر مسئول توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان اظهار کرد. آنچه در این دیدار مورد توجه قرار داشت تاکید معظم الله بر امیدآفرینی جامعه نخبگانی برای حرکت رو به رشد و تعالی ملت ایران بود است. قادری فر در برنامه‌ای بدون خط خوردگی افسود شاه بیت بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان گله بعضی از فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در موضوع مهم بازارسازی برای شرکت‌های دانش بنیان بود. ساعت 12:18 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید، اما یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه رویداد، ماهیت و ابعاد انفجار در بدنه نفتکش ایرانی. نفتکش ایرانی در دو انفجار جداگانه در نزدیکی بندر جده عربستان دچار انفجار در بخشی از بدنه شد. میخوایم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای قره‌خانی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قره‌خانی موضوع چی بود؟ مشخص شده که چه اتفاقی افتاده در نفتکش ایرانی؟
در روز گذشته ساعت 5:30 صبح بود که به بدنه کشتی دوشه خارجی اصابت میکنه و حفره‌هایی رو به وجود میاره.
بله.
و در اون مراحل اولیه یه آلودگی نفتی هم ایجاد میشه، بسیار مختصر بوده، اما با توجه به مهارت کاپیتان کشتی و کارکنان و تکنیسیان ها کشتی در حالت تعادل قرار میگیره و خوب انتقال نفت از اون قسمت های محفظه هایی رو که داشتن، نفت و آب و اینها،
بله،
این صورت میگیره و و کشتی به مسیر خودش خلاصه دیگه تصمیم میگیره که برگشت کنه به اون مبدأ اولیه خودش، چرا که زمانی که کشتی ها در هر صورت مشکلی براشون ایجاد شد و برای اینکه از ایمنی لازم برخوردار بشن دیگه ادامه مسیر نمیدن. این به عنوان یک قانونی است در برای کشتیرانی، تمام کشتی ها این گونه هست که این کشتی مسیرش رو تغییر میده و برگشت میکنه برای بندر عباس که انشالله اون دوتا مشکلی رو که ایجاد شد اونها رو مرتفع کنن و بعد خوب فعالیت های عادی خودش رو ادامه بده. ولی اون چی رو که شایان ذکر است من بگم که خوشبختانه برای کارکنان کشتی هیچ مشکلی پیش نیومد و خب کشتی به یک طریقی در حالت نرمال قرار گرفته و حالا کارشناسان دارن بررسی میکنن به این که اون انفجاری که صورت گرفته و اون برخوردی که انجام گرفته چه چیزهایی رو بوده و از کدام مسیر بوده. اینها دیگه کارشناسان نظامی و امنیتی هستند.
هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نشده.
هنوز گزارش به حساب رسمی و متقنی اعلام نشده که حالا آیا یک سری از اون حالا شیهایی که خورده شده به بدنه کشتی اونها باقی ماندی هایی رو دارن در اون نقطه اونها رو بررسی کنن ببینن که این چی بوده چی نبوده مسیرش از کجا بوده. بعد اون زمان میشه قضاوت کرد به این که این حادثه چگونه اتفاق افتاد. ولی اون چه رو که ما در حال حاضر میتونیم بگیم این اصابت انجام گرفته، در دو نقطه هم بوده، ساعت 5:30 صبح روز گذشته هم بوده و الان کشتی به سمت بندر عباس است. انشاءالله تا 18 روز دیگر به این نقطه خواهد رسید و مراحل ترمیم هم آغاز خواهد شد و کلیه پرسنل هم سالم هستند و تعادل کشتی هم کاملا یک تعادل طبیعی رو داره و به راه خودش ادامه.
خب اون چی که الان مهمتر از همه این مسائل است، اگرچه که خب شما اشاره کردید به دو تا اتفاق خوب، این که هم کشتی مشکل خاصی شکر خدا نداره و هم همه پرسنل کشتی سالمن، اینا خبرهای خوبیه. اما این که این اتفاق از کجا افتاده، چطور افتاده و حالا در چه شرایطی پیش اومده بسیار نکته مهمه. پیگیری ها در این خصوص الان در چه شرایطی داره صورت میگیره؟
ببینید خب منطقه ما یک حالت عادی رو نداره.
بله.
متاسفانه با توجه به دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا در منطقه، منطقه در یک حالت بحرانی است و ایران هم بارها اعلام کرده که امنیت منطقه به وسیله کشورهای منطقه قابلیت عرشبت که تأمین رو خواهد داشت.
بله.
لزومی رو نداره که صدها میلیارد دلار بعضی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اموال عرشبت که این مردم رو، مردم مسلمان رو بدن به بیگانگان و باز هم نتونن تأمین کنن امنیت رو. فقط طوری که از هزینه ها رو بیشتر، همین الان آمریکا سربازانی رو که 3000 نفر فرستاده و یک سری تجهیزات نظامی رو، گفتن که ما فقط جاهایی رو که نظامیان خودمون هستن اونجاها رو تأمین میکنیم ولا غیر، و بعدم گفتن تمام هزینه شده. ببینید در آستانه راهپیمایی بزرگ و بیادماندنی اربعین رو که در زمان مربوط به سالار و سرور شهیدان هست، اینها خواستن که این حضور گسترده رو حالا با یک انفجار کوچکی تحت شعاع قرار بدن و به یک طریقی اون هیمنه خودشون رو نشون بدن. خب این بزرگتر از اونها که آمریکا بوده نتونسته، موقعی که مدرن ترین پهباد اونها که نزدیک 200 میلیون دلار براش هزینه کردن، از ایرس موشک ها و چشم های تیزبین شجاعان ما در سپاه و یگان موشکی در امان نموندند و سرنگون کردند و هیچ کاری هم نتونستن انجام بدن.
بله.
یا اینکه عربستان در پالایشگاه آرامکو که بزرگترین پالایشگاه دنیاست به وسیله پهپادهای یمنی مورد اصابت قرار میگیره و پهپادهایی که میلیاردها دلار براشون هزینه کردن نتونستن ایمنی رو برای عربستان به بار بیارن و بعضی از رسوایی های دیگری رو که اتفاق افتاده براشون، یه جایی خواستن که یه حرکتی رو کوچکی رو انجام بدن، بگن بله ما هم هستیم و بیشتر روی این موضوع بوده، وگرنه حادثه خیلی حادثه بزرگی رو نبوده.
بسیار.
یه حرکت مذبوحانه ای انجام گرفته، حالا به وسیله چه کسی و به چه چیزی، موشک بوده، چیزی رو بوده یا قضایای دیگر، اینها در دست بررسی است. ولیکن اینها هیچ تأثیری رو و خللی رو در اراده ملت بزرگ ایران و نیروهای غیور ایران در دفاع از منافع ملی، حریم، ارزش‌ها ایجاد نخواهد کرد. ما صلابت‌تر می‌ایستیم و دلهره‌ای در دل ما ایجاد نخواهد کرد. و اینها خواستن که حالا یه حرکت کوچکی رو هم انجام بدن، بگن یک جایی رو هم بله ما هم میتونیم، ولیکن در مقایسه با اون کارهایی رو که یمنی ها کردن یا پهبادی رو که ساقط شد و حرکت های دیگری، این بسیار ناچیز بوده.
بسیار
و ببینید اینکه در زمان این حرکت بزرگ راهپیمایی و ارزشی اربعین هم خواستن اینجا هم مثلا نگاه ها رو با اون سمت سو ببرن، ولی نه الحمدلله این داره ادامه دید.
خیلی متشکرم از شما غرفانی، روز شما بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص ماهیت و ابعاد انفجار در بدنه نفتکش ایرانی گفتگو کردم با اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
وقت شما بخیر باشه. 12:27 است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خوشحال میشیم اگر ما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادها و مطالب خودتون مطلع بکنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035 و یا از طریق تلفن گویا یا رادیو گفتگو 2786-1035. فرمانده کل سپاه گفت استقامت و وحدت غیورمردان ایران اسلامی امروز دشمنان را سردرگم ساخت است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه سپاه نهادی مردمی است و ما همیشه و در همه جا در کنار مردم خواهیم بود گفت اولویت سپاه کار جهادی و روحیه جهادی است و این را سرلوحه برنامه خود قرار دادیم تا با حضور در عرصه‌های جهادی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق تولید، چهره محرومیت از کشور زدوده شود. دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد. شکایت گندمکاران از دولت به سازمان بازرسی برای قیمت‌گذاری نامناسب گندم موضوع این بخش از گفتگوی ماست. گندمکاران از دولت به دلیل تخلفات مکررشون در اجرای قانون خرید تضمینی به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند. این موضوع رو بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، و جناب آقای محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. آقای اکبری سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
جناب علیجی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانانتون و شنوندگان محترم در خدمتتون.
درود بر شما، متشکرم. آقای ملک‌زاده عزیز سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مخصوصا کشاورزان زحمتکش و سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم مرد.
متشکرم. آقای اکبری عزیز، فکر میکنید که گره کار کجاست؟ مشکل کجاست؟